رسانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران عزیز و وفادار رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز شنبه 17 آبان 1393 خورشیدی برابر با 8 نوامبر 2014 میلادی. هوای بارانی و گاه برفی روزهای اخیر جای خودش رو به هوای تقریبا آفتابی اما سرد داده، به ویژه در مناطق غربی، شمال غربی، شمال غربی و شمال کشور، شمال شرقی کشور. امروز به استثنای استانهای کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و استانهای کرانه دریای خزر که هوای سایر استانها هوای آفتابی خواهند داشت. در استان هرمزگان انتظار باران میره. در سیستان و بلوچستان و کرمان هم هوای ابری همراه با وزش باد پیش بینی میشه. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 8 درجه در اردبیل و مشهد تا 18 درجه در گرگان، 12 درجه در تهران و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 10 درجه در کرمان تا 26 درجه در بندر عباس پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه، حسن حسنی در بخش فنی و همچنین دیگر همکارانم در کشورهای مختلف، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل هر روز نخست از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم به کوشش همکارم سمیرا قرایی که در طول شب مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. با سلام به شما سمیرا، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همگی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مجوز اعزام 1500 نیروی نظامی دیگر را به عراق صادر کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت این نیروهای نظامی برای مشاوره و آموزش‌های لازم به پیشمرگه‌های کرد و نیروهای امنیتی عراق جهت مقابله با گروه داعش به این کشور اعزام می‌شوند. به گفته وی این نیروهای نظامی که قرار است در خارج از شهرهای بغداد و اربیل مستقر شوند به طور مستقیم درگیر جنگ نخواهند بود. پنتاگون اعلام کرد که اعزام این تعداد نیرو به پیشنهاد چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی یمن روز جمعه اعلام کرد که دولت این کشور کابینه جدیدی به نام وحدت ملی به نخست وزیری خالد بها تشکیل داده است و گفته می شود که حوثی‌های شیعه نیز در این کابینه حضور خواهند داشت. به گزارش آسوشیتد پرس این کابینه 37 کرسی دارد و طیف وسیعی از نیروهای فعال سیاسی یمن در آن مشارکت خواهند داشت. شبه نظامیان حوثی از شهریور ماه کنترل صنعا پایتخت یمن را در اختیار گرفته بودند و رهبر حوثی‌ها اعلام کرده بود که به محض تشکیل کابینه جدید شبه نظامیان از صنعا عقب نشینی خواهند کرد. در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی معذرت میخوام، مدیران سیاسی گروه 5+1 روز جمعه نشستی در شهر وین برگزار کردند. در این نشست که با حضور کاترین اشتون برگزار شد نمایندگان ایران حضور نداشتند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا هر گونه همکاری و هماهنگی آمریکا با ایران برای مقابله با گروه داعش را قاطعانه رد کرد. وی روز جمعه در جلسه‌ای در کاخ سفید آمریکا وجود هر گونه ارتباط میان تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به بن‌بست هسته‌ای ایران با مقابله با گروه داعش را تکذیب کرد. اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا روز جمعه از نامه باراک اوباما به آیت الله علی خامنه ای انتقاد کردند. مایک راجرز رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری MSNBC این اقدام باراک اوباما را نگران کننده توصیف کرد. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر کشوری که اتحاد جماهیر شوروی نام داشت در آستانه 25مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین از ایستگاه بازرسی چارلی که در زمان جنگ سرد وصل کننده برلین غربی به شرقی بود بازدید کرد. به گزارش رویترز آقای گورباچوف در این سفر گفته است که علارغم اتمام جنگ سرد همچنان در جهان تنش وجود دارد و اروپا، غرب و روسیه باید مجدداً به مناسبات خود فکر کنند. او همچنین پیشتر به رهبران غرب و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اخطار داده بود که جهان را وارد یک جنگ سرد دیگر نکنند. و سرانجام اینکه آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA روز جمعه به مناسبت سالگرد گروگانگیری کارکنان سفارت این کشور در ایران مجموعه ای از ایرادات وارده به فیلم آرگو را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد. فیلم آرگو برنده جایزه اسکار بهترین فیلم سال 2012 داستان خروج 6 دیپلمات آمریکایی از ایران در میانه بحران گروگانگیری در سفارت آمریکاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه در مجموعه نوشته‌های CIA به تفاوت‌های بخش‌هایی از داستان فیلم آرگو با واقعیت اشاره می‌شود.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. پس از انتشار خبر ارسال نامه از سوی باراک اوباما به علی خامنه‌ای، جمهوری خواهان آمریکا واکنش نشان دادند. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، هر گونه همکاری بین ایران و آمریکا برای مبارزه با داعش را رد کرد.
Engaged in any coordination, military coordination.
ما به هیچ وجه هیچ گونه تشکیل مسلح جمله همکاری نظامی با ایران برای مقابله با داعش نداریم. البته حقیقت امن است داعش نه فقط برای مردم.
در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره مقابله دولت 11 در برابر کاهش درآمدهای نفتی ایران تحلیل خواهد کرد. با شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی هم سری به جهان ورزش می‌زنیم برای آگاهی از تازه‌ترین خبرهای ورزشی. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. یک یادآوری کوچک، پیام‌های تلفنی شما بین ساعت 7:30 تا 8 پخش خواهد شد، اما در بخش نخست چنانچه برای ما پیامک بفرستید حتما اونها رو براتون پخش خواهیم کرد. دو شماره تلفن بدین منظور از همینک در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. انتشار این خبر که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه خطاب به علی خامنه‌ای نوشته با واکنش‌هایی در ایالات متحده آمریکا روبرو شده. گزارشی از شاهین بشیری در همین زمینه.
به دنبال واکنش‌ها نسبت به احتمال ارسال نامه‌ای از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، دو سناتور جمهوری‌خواه در بیانیه‌ای مشترک اقدام رئیس جمهوری آمریکا را زشت و شرم‌آور خواندند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز پنجشنبه گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اواسط ماه گذشته میلادی با هدف تأکید بر تشدید جنگ علیه گروه داعش و تسریع در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 نامه محرمانه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است. حال جان مک‌کین و لینسی گراهام سناتورهای جمهوری‌خواه و از منتقدان سرسخت باراک اوباما در واکنش به این حرکت بیانیه‌ای شدید اللحن منتشر کردند. این دو سناتور در آغاز بیانیه خود می‌گویند شرم‌آور است که درست در زمانی که فریاد نیروهای میانه‌رو سوریه برای کمک بیشتر از سوی دولت آمریکا گوش شنوایی نمی‌یابد، باراک اوباما از آیت الله خامنه‌ای خواسته است که به جنگ علیه حکومت اسلامی بپیوندد. اما چنانچه اصل وجود چنین نامه‌ای صحت داشته باشد، واکنش ایران به آن چگونه خواهد بود و اصولاً جمهوری اسلامی با چه دیدگاهی به بررسی محتوای این نامه در مذاکرات هسته‌ای می‌پردازد؟ جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
به نظرم میاد که اصل انتشار خبر ارتباط داشته باشه با اینکه جوابی از ایران گرفته نشده یا شاید جواب مطلوبی گرفته نشده، به این دلیل حالا رسانه‌ای شده و علنی شده. ممکنه سیاستمدارای ایرانی بگن که خب حالا ایالات متحده در وضعیتی هستش که مجبور این معامله رو با ما بکنه، ما چرا بیشتر از این استقبال بکنیم، چرا بیشتر از این تعهد بدیم، چرا بیایم سر قضیه داعش همکاری بکنیم و این حرفا. و این شاید بزرگترین اشتباه ایران خواهد بود اگر از این دیدگاه به قضیه نگاه بکنه. اون وقت دست جمهوری خواهان برای اینکه تمام اینا رو برگردونند و همونطور که آلمانی هم اخطار دادن به ایران که اگر این معامله درست حسابی بسته نشه، به اون موقع حتی اروپایی هم ممکنه که مجددن بخوان با آمریکایی‌های جمهوری خواه همکاری بکنن و ایران رو تحت فشار بیشتری بگذارن. اگر این معامله با امتیاز برابر از دو طرف تمام نشه، همیشه قابل برگشت خواهد بود و این ریسکیه که ایران به نظر من نباید انجام بده.
دو سناتور منتقد به نامه آقای اوباما در ادامه بیانیه خود حکومت جمهوری اسلامی را در ظهور گروه داعش مقصر و دخیل دانسته و اشاره کردند که تهران از راه تأکید و پافشاری بر تضادهای فرقه‌ای و مذهبی در سراسر خاورمیانه به ظهور این گروه کمک کرده است. در همین حال سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، در واکنش به برخوردها نسبت به این واقعه بدون تایید یا تکذیب ارسال چنین نامه‌ای گفت:
We are in no way engaged in any coordination, military coordination.
ما به هیچ وجه هیچ گونه تشریک مساعی از جمله همکاری نظامی با ایران برای مقابله با داعش نداریم. البته حقیقت امر این است که داعش نه فقط برای مردم سوریه و عراق، بلکه برای یک منطقه گسترده تر از جمله برای ایالات متحده آمریکا و اروپا یک تهدید به شمار می رود. اما ما برای مقابله با آن با دولت ایران همکاری نمی کنیم.
واکنش دو سناتور جمهوری خواه نخستین واکنش منفی به نامه آقای اوباما نیست. پیشتر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز محتوای نامه باراک اوباما را رد کرده بود. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که جمهوری خواه است، روز پنجشنبه درباره این نامه گفت که به رهبران ایران اعتماد ندارد و معتقد نیست که ایالات متحده نیازی به حضور ایران در کمپین مبارزه علیه گروه داعش داشته باشد.
چگونگی مقابله دولت 11 با کاهش درآمدهای نفتی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه باخبر.
آقای خاوند، در حالی که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته که بودجه سال جاری کشور کسری نخواهد داشت، خبرگزاری مهر به نقل از منابع کارشناسی نوشته که با توجه به کاهش قیمت نفت صادراتی ایران، بودجه سال 1393 کشور تا آخر امسال با یک کسری 2.5 میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. به نظر شما حق با کدام یک از این دو منبع هست؟
قیمت نفت که بخش خیلی مهمی از منابع بودجه سالانه ایران رو تامین میکنه، طی ماهای اخیر حدود 25% سقوط کرده. بودجه ایران بر پایه نفت هر بشکه 100 دلار بسته شده. در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت صادراتی کشور حدود 78 دلاره. با توجه به این واقعیت طبعا این پرسش پیش میاد که دولت آقای روحانی این تفاوت 22 دلاری رو چطور جبران میکنه. ساده ترین کار محاسبه ای است که خبرگزاری مهر انجام داده، با این استدلال که 135 روز به آخر سال مونده و اگر کاهش قیمت نفت حتی در سطح فعلی باقی بمونه و کمتر نشه، 2.5 میلیارد دلار کسری بر بودجه دولت تحمیل خواهد شد. البته کسان دیگری در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کسری بودجه امسال رو 5 تا 6 میلیارد دلار محاسبه می کنند. آقای نوبخت سخنگوی دولت منکر اون نیست که با کاهش قیمت نفت درآمدهای بودجه کم میشه، ولی میگه که دولت پا به پای کاهش درآمداش هزینه هاش رو هم کم خواهد کرد و در نتیجه به گفته او کسری بودجه در کار نخواهد.
آقای خاوند، دولت برای جلوگیری از کاهش از کسری بودجه حتما ناچار دست به صرفه‌جویی بزنه. در این صورت چه هزینه هایی را دولت میتونه کاهش بده؟
بعید به نظر میرسه که دولت بتونه طی یک مدت چند ماهه هزینه های جاری خودش رو اونقدر کاهش بده که جلوی کسری بودجه رو بگیره. احتمال داره که بخشی از این صرفه‌جویی متوجه بودجه عمرانی بشه که این هم راه حل مناسبی نیست و فرایند خروج از رکود رو کندتر میکنه. البته این امید در دولت حسن روحانی وجود داره که تا سوم آذر ماه آینده گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5+1 به نتیجه برسه تا بخش از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج آزاد بشه و راه برای صدور نفت بیشتر هموار بشه و در این صورت مشکل حل خواهد شد. وگرنه ممکن هست که کار به برداشت از صندوق توسعه ملی برسه و یا حتی اونطوری که بعضی از مجلسی ها میگن دولت مجبور بشه به استقراض از بانک مرکزی یا در واقع چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه، که بدترین راه ممکن هست برای مقابله با این مسئله. کسانی هم حدس میزنن که دولت مجبور بشه قیمت دلار مبادله ای رو به نرخ بازار آزاد نزدیک بکنه برای بالا بردن منابعش، ولی این کار هم میتونه در بازار ارز تنش‌های تازه به وجود بیاره.
آقای خاوند، با توجه به وضعیت بازار نفت میشه پیش بینی کرد که دولت حسن روحانی برای بودجه سال آینده خورشیدی چه قیمتی رو برای نفت پیشنهاد خواهد کرد؟
این احتمال وجود داره که بهای هر بشکه نفت صادراتی ایران در لایحه بودجه 1394 70 تا 75 دلار در نظر گرفته بشه، یعنی حدود 25 تا 30 دلار کمتر از بودجه 1393.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی. به خوبی هفته خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مرور بر صفحات نخست روزنامه ها رو امروز با روزنامه ایران آغاز میکنید که به ویژه درباره زمان توافق هسته‌ای فرارسیده تیتر زده.
بله، روزنامه ایران امروز عکس 4 دیپلمات پیشین کشورهای مختلف اتحادیه اروپا و البته خاویر سولانا رو منتشر کرده و نامه ای از این دیپلمات‌های پیشین رو منتشر کرده، خطاب به مسئولان فعلی اتحادیه اروپا که تأکید کردن زمان توافق با ایران در حال حاضر هست. روزنامه ایران یک گزارش مفصل هم داره در تیتر یک خودش که در اون خبر داده 6 میلیون کارت سوخت حذف شده. البته این روزنامه نوشته که این کارت ها مربوط به اشخاص یا نهادهایی بوده که سوء استفاده میکردن و رانت و به شکل رانتی از این کارت های سوخت استفاده میکردن.
موضوع مذاکرات هسته‌ای در صفحه اول روزنامه شرق هم تیتر شده.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک خودش اظهارات رئیس جمهوری آمریکا رو منتشر کرده. به نوشته این روزنامه آقای اوباما گفته که با ایران اگر به توافق خوب برسیم کنگره رو متقاعد خواهیم کرد. آقای بهمن کشاورز وکیل و حقوقدان امروز یک گفتگوی مفصل داره با روزنامه شرق درباره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و گفته که این طرح علاوه بر اینکه متضاد هست با برخی از اصول قانون اساسی، در این حال اگر قرار است مجلس چنین طرحی رو تصویب کنه باید طرح تشکیل یک وزارتخانه به نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر رو به تصویب برسونه. عکس یک روزنامه شرق هم شادی در نصف جهان هست درباره جاری شدن آب در زاینده.
روزنامه جوان هم در صفحه اول تیتر بزرگی درباره مذاکرات هسته‌ای چاپ کرده.
بله، روزنامه جوان که نگاه انتقادی داره به مذاکرات هسته‌ای امروز در تیتر یک نوشتی که اعتماد هسته‌ای به کنگره ضد توافق حواله شد. عکس یک این روزنامه عکسی است درباره اعتراضات در عربستان سعودی و البته روزنامه جوان امروز یک گزارش داره درباره تجارت سلامت با سود 20 برابری تجهیزات پزشکی.
تیتر دیپلماسی هسته‌ای و عکس تظاهرات فلسطینیان در بیت المقدس در صفحه اول روزنامه اعتماد.
روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش گزارشی منتشر کرده که در این گزارش تأکید کرده که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دیپلماسی گسترده‌ای رو برای حل و فصل پرونده هسته‌ای آغاز کرده و در تلاش هست پیش از مذاکرات سه‌جانبه در مسقط پایتخت کشور عمان این دیپلماسی به راه حل‌های تازه‌ای برای پرونده هسته‌ای برسه. تظاهرات خشم فلسطینیان هم عنوان گزارش که در کنار عکسی که روزنامه منتشر شده. آقای محمد رضا تاجیک تحلیلگر سیاسی هم در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که آقای محمد خاتمی همچنان نماد و نمود گفتگوست.
از روزنامه ابتکار چه تیترهای مورد توجهتون قرار گرفته آقای رفیع‌زاده؟
آقای حسینی، روزنامه ابتکار امروز در تیتر یکی خودش گزارش مفصلی منتشر کرده درباره حاشیه‌های نامه‌ای که آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آقای خامنه‌ای نوشته و این روزنامه اشاره کرده که برخی از درخواست‌های محرمانه رئیس جمهوری آمریکا از رهبر جمهوری اسلامی فاش شده، از جمله درخواست همکاری برای مقابله با گروه داعش. یک عکسی همین روزنامه منتشر کرده از آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که ایشون گفته من با پدرم یعنی آقای احمد جنتی اختلاف کمی دارم.
روزنامه آرمان هم تیتر 4 نامه اوباما به رهبر رو مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه آرمان هم در تیتر 1 نوشته که این 4 نامه ایست که آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی نوشته. عکس یک روزنامه آرمان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو نشون میده که گفته تغییر دولت‌ها نباید سبب تغییر سیاست‌ها و استراتژی جمهوری اسلامی بشه. یک گزارش هم داره درباره انتقاداتی که این روزها به یک طرح در مجلس وارد شده، طرحی که استخدام افراد مجرد رو ممنوع خواهد کرد در صورتی که به تصویب نهایی برسه.
و سرانجام صفحه اول روزنامه جهان صنعت.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش خبر داده که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدد هستند نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بنویسند درباره بانک مرکزی، چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصوبات تازه این مجمع بانک مرکزی رو کاملا دولتی خواهد کرد و حتی مجلس هم اختیاری در زمینه بانک مرکزی نخواهد داشت.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
خب چند تا پیامک به دستمون رسیده که به اتفاق اونها رو ازش از محتواش آگاهی میابیم. شنونده‌ای نوشته اینجا ایران است، در دورانهای سردمدارانش ظلم و بیداد میکردند و حالا به نام اسلام روزنامه نگاران، خبرنگاران و آزادی خواهان سیلی و شلاق میخورند، اسیر و زندانی میشوند، یعنی مرگ فکر و اندیشه. بعد ایشون اضافه کرده اینها خود را بهشتی میدانند و مردم را برده به سبک جدید و هر کس فرمان نبرد مخالف ولایت فقیه محسوب می شود. ایشون همچنین به رادیو فردا توصیه کرده از آزادی خواهان واقعی، یعنی زنان و دختران غیور ایرانی، کارگران جامعه ایرانی و غیره حمایت کند. شنونده دیگری نوشته ایران چند سالی است که از گچین بندرعباس کیک زرد استخراج کرده. بعدیشون گفته و همه چیز داره. شنونده ای ضمن صبح خیر گفته که با شروع امواج زمستانی تنها صبحانه با خبر از طریق رادیو شنیده میشه. لطفاً بفرمایید از چه نوع مارکی از رادیو استفاده کنیم که در سایر ساعات شبانه روز هم رادیو فردا رو بشنویم. حتما پیامک ایشون رو مسئولان فنی ازش آگاهی خواهند یافت و تایه برنامه صدای شما به آگاهیتون حتما خواهد رسید. شنونده دیگری هم نوشته درود بر رادیو فردا و شنوندگانش. ایشون گفته در مورد جناب نامه جناب اوباما به مقام معظم باید بگویم واقعا برای مردم آمریکا متاسفم که آنها هم در حال حاضر به گفته ایشون یک احمدی نژاد از نوع آمریکایی را در سر قدرت دارند و باید حدود 2 سال دیگر هم او را تحمل کنند. ایشون گفته امیدوار است که این انتخابشان برای همیشه مردم آمریکا از این انتخابشان درس گرفته باشند. امضا بابک از قوچان. یک بار دیگه یادآوری می‌کنیم که پیام‌هایی که چه از طریق پیام تلفنی و یا پیامک به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه در برگیرنده نظرات شماست و لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 26 بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ایران جهت بازی دوستانه با کره جنوبی اعلام کرد. دروازه‌بان‌ها علیرضا حقیقی، سوشا مکانی و محسن فروزان. مدافعان قفوری، منتظری، بیکزاده، حسینی، خانزاده، صادقی، پورعلی گنجی، حاج صفی و گردانی. 6 بازیکن نیز برای خط میانی دعوت شدند که عبارتند از نکونام، تیموریان، ابراهیمی، ساقبی، نوری و عبدالله زاده و 8 بازیکن برای خط حمله. دژاگه، حیدری، انصاری فرد، شجاعی، جهانبخش، رفیعی، آزمون و قوچان نژاد. این بازیکنان باید فردا یکشنبه خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. دیدار دوستانه ایران و کره جنوبی روز 27 آبان ماه 10 روز دیگر در تهران برگزار می شود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 14 خود را پایان داد و تراکتورسازی تبریز همچنان در صدر جدول باقی ماند و استقلال 2 پله سقوط کرد و به رده 5 رفت. دیدار دو تیم در تبریز در برابر نزدیک 50,000 نفر و در یک هوای نسبتاً سرد برگزار شد و 2-2 مساوی پایان یافت. به گزارش شبکه 5، جواد زرینچی مربی تیم استقلال از این بازی خوشحال به نظر می رسید.
خوشحالیم که یه بازی خوبی هم شد با حضور خیلی تماشاچیای خوب تراکتور.
اما رسول خطیبی سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز به داور مسابقه علیرضا فقانی اعتراض داشت. به زعم او داور در دادن کارت به بازیکنان استقلال به خاطر بازی بعدی آبی پوشان مقابل پرسپولیس رعایت حال استقلال را کرده است.
من فکر کنم که آقای فقانی مقداری ملاحظه بازی بعدی استقلال کرد که توی کارتاش من میگم ما ضربه خوردیم. 2 دقیقه نهایت 3 دقیقه باید وقت اضافه گرفته میشد، 5 دقیقه وقت اضافه گرفته شد.
گل مساوی استقلال در دقیقه 90 به اضافه 5 زده شد و داور در این بازی به هر یک از دو تیم 1 کارت زرد داد. با انجام بازی‌های دیگر به خصوص پیروزی نفت تهران بر سبای قم در قم، تیم‌های بالای جدول بجز تراکتورسازی جابجا شدند. در حال حاضر تراکتورسازی با 28 امتیاز اول است. سپاهان با 26 و فولاد خوزستان با 25 امتیاز دوم و سوم. نفت تهران و استقلال هر دو 24 امتیازی و با تفاضل گل 4 و 5. در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در آلمان در بخش کمیته تیمی مردان، ایران با پیروزی بر بلاروس به فینال مسابقات راه یافت تا با آلمان میزبان رقابت‌ها روبرو شود. اما در بخش کمیته تیمی بانوان، ایران به دنبال شکست از اسپانیا حذف شد. تیم فوتبال ساحلی ایران در مسابقات جام بین قاره‌ای در دبی به دنبال باخت 3-4 به روسیه از رسیدن به فینال رقابت‌ها باز ماند. ایران اینک باید برای مقام سومی با پرتغال روبرو شود. 8 تیم از 4 قاره در این رقابت‌ها شرکت دارند. و در آلمان در فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا دیشب تیم هانوفر رده 4 در برلین تیم رده 13 جدول هرتا برلین را با 2 شکست داد. به گزارش شبکه گل تیوی، گل دوم هانوفر توسط هیروشی کیوتاکه بازیکن ژاپنی این تیم زده شد. بقیه بازی های هفته 11 بوندسلیگا آلمان امشب و فردا شب برگزار می شود.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 رسیدیم. میدونید که موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 اخیر هست در همراهی سمیرا قرایی.
خبرگزاری دولتی یمن روز جمعه اعلام کرد که دولت این کشور کابینه جدیدی به نام وحدت ملی به نخست وزیری خالد بها تشکیل داده است و گفته می شود که حوثی‌های شیعه نیز در این کابینه حضور خواهند داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مجوز اعزام 1500 نیروی نظامی دیگر را به عراق صادر کرد. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر کشوری که اتحاد جماهیر شوروی نام داشت در آستانه 25 سالگرد فروپاشی دیوار برلین از ایستگاه بازرسی چارلی که در زمان جنگ سرد وصل کننده برلین غربی به شرقی بود بازدید کرد. حسین هاشمی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت روز جمعه از ابطال 6 میلیون کارت هوشمند سوخت خبر داد. اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا روز جمعه از نامه باراک اوباما به آیت الله علی خامنه‌ای انتقاد کردند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا هر گونه همکاری و هماهنگی آمریکا با ایران برای مقابله با گروه داعش را قاطعانه رد کرد. آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA روز جمعه به مناسبت سالگرد گروگانگیری کارکنان سفارت این کشور در ایران مجموعه ای از ایرادات وارده به فیلم آرگو را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد. در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی، مدیران سیاسی گروه 5+1 در شهر وین با هم نشستی برگزار کردند. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گزارش جدید آژانس نشان می‌دهد که برنامه هسته‌ای ایران هیچ انحرافی ندارد.
با سپاس از سمیرا قراهی و همچنین سپاس از شما که ما رو در این بامداد شنبه همراهی میکنید، در ادامه به اطلاعتون برسونم که نخست گزارشی خواهیم داشت از تصمیم باراک اوباما برای اعزام 1500 نظامی دیگر به عراق که البته قصدشون عملیات نظامی و جنگی نیست، صرفا برای آموزش به عراق میرن. همچنین گزارش دیگری خواهیم داشت درباره تنش‌های روز گذشته در بیت المقدس. پس از آن بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. فرج سرکوهی درباره چاپ جدید کتابی از دکتر محمد جعفر محجوب به نام از 7 پیکر تا 8 بهشت برای ما خواهد گفت و بردیا افشین درباره رخدادهای جهان موسیقی. روز جمعه درگیری گزارش نخست درباره تصمیم باراک اوباما است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با افزایش 1500 نیروی جدید به شمار نظامیان این کشور در عراق موافقت کرد. بنابر اعلان پنتاگون، مستشاران نظامی آمریکا عمدتاً در استان الانبار عراق استقرار خواهند یافت که در هفته‌های اخیر شاهد تشدید درگیری‌ها با گروه داعش بوده. مهرداد میردامادی.
مقام های آمریکایی روز جمعه اعلام کردند که باراک اوباما با اعزام 1500 نیروی نظامی این کشور به عراق موافقت کرده است. با اعزام این نیروها که کار مشاوره نظامی و آموزش های رزمی امنیتی را بر عهده خواهند داشت، شمار نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به بیش از 3000 نفر می رسد. با تصمیم جدید رئیس جمهوری آمریکا، علاوه بر افزایش شمار نظامیان این کشور در عراق، دامنه پراکندگی جغرافیایی این نیروها نیز گسترده تر خواهد شد. بنابر اعلام سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، برخی از مستشاران اعزامی برای نخستین بار به غرب عراق به استان الانبار گسیل خواهند شد که در هفته های گذشته شاهد تشدید درگیری ها بین نیروهای عراقی و گروه داعش بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تصمیم تازه باراک اوباما احتمالاً در کنگره آمریکا با واکنش‌های منتقدانه اکثریت جمهوری‌خواه مواجه خواهد شد، چرا که رئیس جمهوری به گفته کاخ سفید برای تأمین هزینه‌های این نیروها تقاضای بودجه‌ای اضافی به مبلغ 1,600,000,000 دلار برای صندوق تازه تأسیس تجهیز و آموزش نیروهای عراقی خواهد کرد. پنتاگون اعلام کرده است که تصویب این مبلغ پیش از اعزام نیروهای جدید لازم و ضروری است. بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا، طرحی در دست است که چندین پایگاه برای آموزش یگانهای نظامی ارتش عراق در غرب و جنوب این کشور برپا شود. علاوه بر این، پایگاه‌هایی نیز در شمال عراق برای آموزش پیشمرگه‌های کرد تأسیس خواهد شد.
مرداد میردامادی گزارش می‌داد. روز جمعه درگیری‌های گسترده میان جوانان و نوجوانان فلسطینی با نیروهای امنیتی اسرائیل در شرق بیت المقدس و پست‌های بازرسی کرانه باختری رخ داد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خشونت‌های اخیر در بیت المقدس رو نشانه‌ای برای لزوم از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان دانست. نوشین سید حسینی.
در حالی که تنش‌های اخیر در اسرائیل به کرانه غربی اشغالی سرایت کرده، روز جمعه فلسطینیان در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده از سوی اسرائیل در مورد ورود و خروج از مسجد الاقصی در بیت المقدس یا اورشلیم دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرات طرفداران حماس به خشونت گرایید. از یک سو جوانان فلسطینی سنگ پرتاب می‌کردند و در مقابل نیروهای ارتش اسرائیل هم برای پراکنده کردن معترضان به سویشان گاز اشک‌آور شلیک کردند. بنابر این گزارش، به نقل از منابع فلسطینی، در این درگیری که در نزدیکی پست ایست بازرسی که رام الله را از بیت المقدس مجزا می‌کند رخ داد، دست کم 7 نفر مجروح شدند. در شرق بیت المقدس هم پلیس با تظاهرکنندگان درگیر شد. معترضان ترقه پرتاب کردند و لاستیک‌های ماشین آتش زدند. مسئول تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی در سفری 2 روزه به منطقه روز جمعه در اشاره به خشونت‌های اخیر در بیت المقدس گفته بود که این درگیری‌ها نشان می‌دهد از سرگیری سریع مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان از چه اهمیت بسزایی برخوردار است. آخرین دور مذاکرات صلح میان طرفین در ماه آوریل سال جاری، یعنی حدود 6 ماه قبل و پس از ماه‌ها تلاش، به بن‌بست کشیده شد. از یک سو فلسطینیان به ادامه شهرک‌سازی یهودیان در مناطق اشغالی اعتراض داشتند و از سوی دیگر اسرائیل به حضور گروه اسلامگرای حماس در دولت فلسطین انتقاد داشت. بیت المقدس در 4 ماه اخیر شاهد موجی از نارامی‌ها بوده است. در 2 هفته اخیر پس از اینکه 2 فلسطینی با خودروهایشان عابران اسرائیلی را زیر گرفته و موجب مرگ 4 نفر شدند، خشونت‌ها بار دیگر اوج گرفت. اسرائیل از نیایش یهودیان در حرم الشریف جلوگیری می‌کند. در هفته‌های اخیر هم کارزاری که ملی‌گرایان راستگرای یهودی برای به دست آوردن حق نیایش یهودیان در حرم الشریف راه انداخته‌اند، شتاب بیشتری گرفته است که خود موجب بروز درگیری‌های جدید میان نیروهای امنیتی اسرائیل و عبادت‌کنندگان مسلمان فلسطینی شده است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. یک بار دیگه شماره های پیامکگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم. 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. همونطور که در ابتدای برنامه قولش رو داده بودیم، موقع شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شماست. ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید.
من میخوام به رهبر عزیزمون بگم که آقا من شما رو خیلی دوست دارم، اما این نامه‌ای که میگن بین شما و آقای اوباما رد و بدل شده، امیدوارم دروغ باشه آقا. نمیتونم باور کنم که شما از یک طرف ما بسیجیان، ما رهروان ولایت رو تشویق کنید که مرگ بر آمریکا بگیم، اما از طرف دیگه با آمریکا مکاتبه کنید. امیدوارم آقا دروغ باشه، اما یه چیز رو میدونم که از این به بعد آقا دیگه من هیچ وقت مرگ بر آمریکا نمیگم. میخواستم به اونایی که میگن جمهوری اسلامی امنیت داره و قدر این امنیت رو بدونین، بلبشوهای کشورهای همسایه رو ببینین، بگم که صدام حسین هم در طول حکومت خودش سیاه شالی درست کرده بود که صدای هیچ کس در نمی اومد، ولی زندانها پر بود از زندانی و همچنین گورستانهای دستجمعی آباد بود. علاوه بر این جمهوری اسلامی علاوه بر این کارهایی که در ایران کرده مثل گورستان خاوران و گورستانهای دیگه، اعدام دستجمعی، جرثقیل، اسیدپاشی و غیره، از نظر فرهنگی هم بر مردم فشار میاره. بر سر کار اومدن جمهوری خواهان در آمریکا نشان دهنده اینه که آقای اوباما در سیاستش در خاورمیانه و به خصوص در رابطه با ایران شکست خورد. به نظر من جمهوری خواه بهتر میتونن از پس خامنه ای و جمهوری اسلامی برمیزن. بهمن هستم از تهران.
کسی نمیگه که کی اسید پاشیده کی نپاشیده، این هم داره به فراموشی سپرده میشه. متاسفم برای این دخترای ما که صورتشون از دست دادن، متاسفم واقعا. اگه اینا شرف داشتن، اگه اینا انسانیت داشتن، اگه اینا وجدان داشتن، همچی کاری نمی کردن. برای هر چیزی، برای دین، برای پول، برای هر چیزی.
عجب ملت بیچارهی شدیم. این مجلس اسلامی کارش شده فقط انکر منکر، دنبال نمیدونم موی سر، سگ، گربه، فلان. آخه با یه ذره فکر اقتصاد مملکت و گرسنگی و بدبختی بکنین. این چه مجلسیه؟ چه آدم هایی تو این مجلسن که نشستن فقط یه مش هجویات رو تصویب کنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای ورق زدن روزنامه های امروز. آقای رفیزاده، روزنامه شرق در شماره شنبه خودش امروز به بررسی کارنامه دولت 11 در سیاست داخلی پرداخته.
بله، روزنامه شرق امروز دو صفحه از این صفحات میانی این روزنامه را اختصاص داده به بررسی عملکرد و کارنامه دولت آقای روحانی در نزدیک به یک سال و نیم گذشته در حوزه سیاست داخلی. در گزارش مفصلی که آقای حسین سخندان در این روزنامه منتشر کرده با عنوان مورد عجیب سیاست داخلی اشاره کرده که آقای روحانی به رغم اینکه در دوره انتخابات هم بر اقتصاد و سیاست خارجی تاکید داشت، اما وعده‌های بسیاری هم در حوزه سیاست داخلی داده بود، اما این وعده ها بعد از به قدرت رسیدن آقای روحانی و تشکیل دولت ایشون تاکنون بسیاری از این وعده ها به نوشته روزنامه شهر محقق نشده. آقای جواد اطاعت استاد دانشگاه و فعال سیاسی اما در یادداشتی که در روزنامه شهر نوشته تاکید کرده که دولت آقای روحانی به این دلیل به برخی از وعده‌های سیاسی خودش عمل نکرده که در حال ارائه مدل تازه‌ای از سیاست ورزی در حوزه داخل کشور هست و البته ایشون گفته که منظور دولت آقای روحانی این هست که همون راه میانه رو انتخاب کنه و بحث اعتدالگرایی رو به شکل یک مدل حکومتداری ارائه بکنه. آقای علی باقری هم که پیشتر در وزارت کشور دوره اصلاحات معاون سیاسی بوده در دوره‌ای تاکید کرده که سیاست‌های دولت آقای روحانی به شکل کلان در نشاط سیاسی مؤثر هست، اما با این حال اصلاح طلبان انتقاداتی هم به عملی نشدن وعده‌های مورد اشاره آقای روحانی دارند.
نظام اسلامی، اسید پاشی و قلدرهای سگانه عنوان یادداشتی است از محمد مطهری در روزنامه اطلاعات.
بله، محمد مطهری از روحانیونی که در ایران فعالیت میکنه، فرزند مرتضی مطهری و برادر علی مطهری نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، امروز در یادداشتی که در روزنامه اطلاعات منتشر کرده سه دستبندی ارائه کرده درباره کسانی که ایشون اونها رو قلدرها توصیف کرده، قلدرهای خارجی، قلدرهای خودی و نیمه خودی و البته قلدران خیابانی و خشن. آقای مطهری نحوه برخورد سیستم قضایی و به طور کلی مقام ها و دستگاه های جمهوری اسلامی با این سگانه رو متناقض توصیف کرده در مقاله خودش و اشاره کرده که یکی از اصول اساسی جمهوری اسلامی این هست که همواره تاکید میکنه که با قلدرهای خارجی مقابله خواهد کرد، اما ایشون گفته که در داخل ایران کسانی هستند که به دلیل وابستگی سیاسی یا به دلیل مناسبی که دارن حتی در دادگاه هم هنگامی که حاضر میشن با محافظ حاضر میشن. از جمله به طور ضمنی به حضور سعید مرتضوی با محافظانش در دادگاه اشاره کرده و گفته که ایشون هنگامی که در دادگاه حاضر شده بوده، محافظانش با اسلحه، نشان دادن اسلحه و دستبند برای شاکیان خط و نشان میکشیدن. اشاره دیگر آقای محمد مطهری هم به قلدرهای خشن هست که گفته کسانی که اسید پاشی رو انجام دادن از این دسته هستن و البته ایشون تاکید کرده که جمهوری اسلامی با دو دسته اول و سوم همواره برخورد کرده، اما با قلدرهای خودی و نیمه خودی به شکل تبعیض آمیزی مواجه شده و برخورد نکرده، یا نمونه مورد خاصی از این برخوردها تاکنون خبرش اطلاع رسانی نشد.
روزنامه فرهیختگان از قول یک نماینده مجلس از یک مورد فساد 7000 میلیارد تومانی در دولت قبلی خبر داده.
بله، این خبر رو روزنامه فرهیختگان امروز از قول آقای احمد شوهانی منتشر کرده، نماینده مجلس شورای اسلامی از ایلام. آقای شوهانی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان تاکید کرده که دولت آقای احمدی نژاد در سالهای 90 و 91 تعداد زیادی شرکت تأسیس کرده بودن، شرکت‌های شبه دولتی، و به این شرکت‌ها عرض 1226 تومانی دولتی داده بودن تا مواد غذایی و کالاهایی رو در زمان تحریم وارد کشور بکنن، اما نه کالایی وارد کشور شده و نه از این 7000 میلیارد تومان به گفته آقای احمد شوهانی خبری هست.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همونطوری که میدونید روزهای شنبه یک کتاب معرفی میشه. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، کتاب از هفت پیکر تا هشت بهشت با نام دوم تأملی در شعر فارسی مجموعه مقاله های دکتر محمد جعفر محجوب هست، محقق برجسته ایرانی، که هفته گذشته تجدید چاپ شد. پیش از این که به این کتاب بپردازیم، میخواستم درباره شخص دکتر محجوب ازتون بپرسم.
بله نخست توضیح بدم که این کتاب رو نشر مروارید منتشر کرده. خب دکتر محجوب در سال 1903 در تهران متولد شد، دکترای ادب زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران گرفت و رساله دکترای او سبک خراسانی در شعر فارسی که به صورت کتابی هم چاپ شده یکی از مهمترین تحقیقات هست راجع به شعر فارسی. مدتی رئیس فرهنگستان زبان و فرهنگستان ادب و هنر بود، بعد از انقلاب به خارج رفت و در استاد در دانشگاه‌های مختلف خارج از کشور استاد بود و در 1374 در 71 سالگی درگذشت. کتاب‌های گوناگونی نوشته در زمینه فرهنگ و اصطلاحات عامیانه، بعضی دیوان‌های مهم رو تصحیح کرده و به هر حال ترجمه‌های بسیار خوبی هم از جک لندن و جیمز استنگبرگ و داستایوفسکی کرده که در دسترس است.
آقای سرکوی، نام کتابی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم از دو اثر کلاسیک، دو اثر ادبی کلاسیک فارسی یعنی هفت پیکر و هشت بهشت الهام گرفته شده. می‌خواستم بپرسم که این دو اثر چه نسبتی با هم دارن؟
هر دو در یک اسلوب هستن. در واقع خب هفت پیکر که سروده نظامی گنجوی است که زیباترین داستان‌های او هستش، از منظومه‌های بسیار خوب شعر فارسی است و داستان اون هفت گنبدی هستش که بهرام گور اساطیری به اصطلاح داشت و در اون هفت زن از هفت اقلیم بودند و بعد به دنبال به اصطلاح گنبد هشتم میره در غاری ناپدید میشه. هشت بهشت رو امیر خسرو دهلوی به سبک نظامی خواسته به اصطلاح خلق بکنه و دنباله اون داستان رو بگیره، تقریبا همون مضامین رو به گرفته اما در این حال موفق نشده به حد او برسه. در واقع میتونیم در این زمینه بگیم که ما یک اثر اصلی خلاقانه داریم و یک اثری که تقلید هست و نتونسته به اصطلاح خلاقیت زیادی رو نشون بده.
آقای سرکوی، در این کتاب از هفت پیکر تا هشت بهشت، چه مباحثی بیشتر مورد توجه شما قرار گرفته به عنوان یک نویسنده و منتقد ادبی؟
کتاب بسیار متنوع هست و در این حال می‌دونیم که محجوب زبان بسیار روان و سلیسی داره، همگان میتونن این کتاب رو بخونن. بحث قصیده سرایی، بحث مثنوی هست، چند منظومه بزرگ رو مثل باما و عذرا بررسی کرده که بسیار جالب است. مقاله بسیار زیبایی داره راجع به سیر عشق در شعر فارسی و درباره عبید زاکانی که می‌دونیم خود کتاب او به اصطلاح کلیات ایرج میرزا با عبید زاکانی رو تصحیح کرده، جداگانه منتشر کرده. مقالهش درباره عبید زاکانی هم بسیار جالب است و همچنین درباره زبان سعدی.
خیلی ممنونم آقای سرکوی.
منم از شما متشکرم.
خب در میان پیامک ها شنونده‌ای نوشته از مردم جهان دعوت میکنیم به اصفهان بیایند و در شادی ما و زنده شدن زاینده رود شرکت کنند. پیامک های دیگری هم به دستمون رسیده که در فرصت های بعدی پیش از پایان برنامه حتما اونها رو براتون پخش خواهیم کرد. یک بار دیگه شماره تلفن های پیامک گیر رادیو فردا رو به عرضتون برسونیم: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. همچنین میتونید از طریق ایمیل به رادیو فردا نظراتتون رو بیان کنید با این شما با این آدرس info@radiofarda.com. باز روی وبسایت رادیو فردا هم میتونید در برابر مسائل و سوژه هایی که میبینید نظرات خودتون رو بیان کنید. اونجا هم منتظر دریافت نظرات شما هستیم. همچنین همونطوری که شنیدید در فیسبوک رادیو فردا هم هر گونه که نظری چه درباره برنامه های رادیو و چه درباره سوژه هایی که از رادیو فردا میشنوید یا بر روی وبسایت یا بر روی فیسبوک رادیو فردا میخونید میتونید نظر بدید. فعلا با بردیا افشین وعده داریم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده.
سلام، امروز شنبه است. طبق معمول همیشه در این روز آغازین هفته نگاهی میکنم به آثاری تازه از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ‌ها یا ویدیوها و یا آلبوم‌های جدید از هنرمندان سبک‌های مختلف، چه اونهایی که در ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که خارج از اون، چه اونهایی که میتونن آثارشون رو روانه بازارهای رسمی کشور کنند و چه اونهایی که صرفاً میتونن آثارشون رو در فضای مجازی به اشتراک بگذارند. البته امروز نگاهی میکنم به چند آلبوم جالب توجه که در چند هفته اخیر در بازارهای رسمی ایران منتشر شدند. موسیقی سویت لوت شماره 4 در می ماژور اثری است ساخته یوهان سباستیان باخ با اجرای گیتار لیلی افشار. این قطعه قطعه آغازین آلبومی است به اسم باخ برای گیتار کلاسیک. لیلی افشار در این مجموعه تازه 21 قطعه دیگر رو هم با گیتار کلاسیک تکنوازی کرده. همه این قطعات ساخته باخ، این آهنگساز برجسته آلمانی دوره باروکند. و البته لازم به توضیح شاید نباشه که لیلی افشار هنرمندی مطرح در سطح بین المللی، هنرمندی که 55 سال پیش در تهران متولد شده. اما بعد این توضیح رو اضافه کنم که به غیر از آلبوم باخ برای گیتار کلاسیک، نشر ماهور مهر ماه امسال آلبوم دیگه رو هم از لیلی افشار منتشر کرده به اسم تلخ و شیرین، که این هم آلبومی جالب توجهه و عمده قطعات اون روایت لیلی افشار از طرح‌های موسیقی پیتر اوسپنسکیه، ریاضیدان و نظریه پرداز علوم خفیه روس که در اواخر قرن 19 و نیمه اول قرن 20 میلادی زندگی می‌کرد. اوسپنسکی طرح‌های موسیقی خودش رو بر اساس یکی از داستان‌های منظوم الکساندر پوشکین، نویسنده روس ابتدای قرن 19 تألیف کرده بود. ما با هم به قسمت‌هایی از قطعه آغازین این آلبوم تلخ و شیرین از لیلی افشار توجه می‌کنیم. قطعه جشن. قطعه بود به اسم جشن، قطعه آغازین آلبوم تازه از لیلی افشار، آلبوم تلخ و شیرین. اما چندی پیش مجموعه‌ای به نام سرمستی منتشر شده که قطعاتی است ساخته حسین جباری فرد و آرش ابوترابی با آواز رضا رضای پایور، 7 قطعه در فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی که بر روی اشعار کسانی چون هوشنگ ابتهاج، حسین منزوی، مولانا و عارف قزوینی ساخته شده. ناشر این مجموعه جالب توجه انتشارات پیامه و ما هم با هم به قسمت‌هایی از تصنیف سرگشته گوش میدیم از مجموعه سرمستی. لیلای من دل در پیست مجنون هر صحرا شده این قلب سرگردان سرگشته و رسوا شده قسمت هایی بود از قطعه سرگشته از آلبوم سرمستی با آواز رضا رضای پایور. اما ارسلان پالیزبان در مجموعه‌ای با نام آوای وصل سعی کرده بین موسیقی ردیف و موسیقی مقامی ایرانی پیوندی رو به وجود بیاره. در مجموعه آوای وصل ارسلان پالیزبان 18 قطعه رو گنجونده و در این قطعات او اجرای مرکب نوازی مقام رو در کنار ردیف‌های موسیقی در دو آواز ابو عطا و بیات اصفهان ادغام کرده. در اجرای این قطعات ارسلان پالیزبان رو آزاد خامفروش و مسیح اصلانی همراهی کردند و ما هم در پایان به قسمت‌هایی از قطعه 7 ضربی از این مجموعه تازه گوش میدیم. اما یادآوری کنم که ارسلان پالیزبان در این قطعه از سازی ابداعی به اسم شیدا استفاده کرده که نوعی ستاره بست یافته است. ما هم گوش میدیم قطعه 7 ضربی از مجموعه‌ای به نام آوای وصل.
تقریبا به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. پیش از پایان سپاسگزاریم از شنونده‌ای به نام خانم یا آقای فرهنگی از لرستان که به صبحانه با خبر اظهار لطف کرده و همچنین شنونده‌ای از امکان دسترسی یا عدم دسترسی